علی انتقاد رو آغاز بکنید و تخریب بکنید و برچسب بزنید، فضای حل مسئله رو فعال کنید. یعنی نوجوان شما از پدر و مادرش باید این احساس وجود داشته باشه. من یه مادری دارم که حتی در شرایط بحرانی در فرایند حل مسئله ماجرا رو به سرانجام میرسه. و در نهایت سعی بکنید که بالغانه و عاقلانه در شأن پدر و مادر رفتار کنید. نمیشه نوجوان من مثل روزهای بهار حالت خوش مدام تغییر بکنه، من پدر و مادر هم مثل اون باشم. خب پس فرق من با اون چیه؟ وقتی شما به این دانش میرسید که این حالت بهار بودن بچه‌ها به خاطر هورمون‌ها و شرایط خاصی که تجربه میکنن، یه مقدار حواستون هست که شما رفتار منطقی رو داشته باشید و کمکشون کنید که اگه شکست میخورن در فرایند درست تفکر انتقادی بچه ها بتونن از شکستاشون درسی رو هم برای خودشون انشالله بگیرن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از توضیحات شما. و اما دومی سوال پیامکی رو بخونیم.
ببخشید خانم شیعه جان، ما تفکر انتقادی رو مفصل توضیح میدیم، نگران نباشن دوستان، چون کلید واژه های مهمی رو داریم مطرح میکنیم، اما چون برنامه‌مون با یک سیر منظم داره میره جلو، انشالله ما در برنامه‌های بعدی هم بحث عشق و عاطفه در نوجوانان، تفکر انتقادی، مثلا مهارت خشم رو مفصل ما تکنیکاش رو گفتیم.
خب دیگه خانم حیدری، احتمالاً تمام عزیزان شنونده‌ای که به قول شما دارن برنامه پرسمان تربیتی رو میشنون، دیگه قطعاً به این موضوع رسیدن که اگر میخوان ماهیگیری رو یاد بگیرن باید سلسله وار بله بیان جلو با برنامه، و به قول شما تمام مطالب رو نمیتونیم در یکی دو برنامه براشون خلاصه کنیم و بگیم. این مباحث به طور یک زنجیره به هم دیگه متصل هستش که همه برنامه‌ها رو باید گوش بکنن. اگر هم از برنامه جا موندن میتونن به برنامه کاربردی ایران صدا مراجعه بکنن، اونجا شبکه معارف و بعد هم برنامه پرسمان تربیتی و بعد هم تمام مطالبی رو که جا موندن میتونن یادداشت بکنن. خب پسر 16 ساله من واقعا دست و پاچلفتی شده و اعصاب منو به هم میریزه، چی کار بکنم؟ مادر خدا بیامرزم میگفت که میگن پسرهای نوجوان در مقطعی دست و پاچلفتی میشن، آیا این باور درسته؟
چه سوال جالبی، ممنونم از این شنونده عزیز. دست و پاچلفتی شدن نوجوان‌ها در مقاطعی ممکنه به وجود بیاد، اما یک بار جمله‌ای رو که این مادر بزرگوار برامون فرستادن رو بخونیم. این وسط برچسب توی سوال منو یه مقدار آزار میده که خدایی نکرده آیا این مادر همین برچسب رو به پسرشون هم منتقل میکنن یا نه. یه موقع با ما دارن صحبت میکنن، عبارتی رو میذارن که ما دقیقاً به حسشون پی ببریم، اما اگر این دست و پاچلفتی رو دارن به پسرشون هم منتقل میکنن، باید هوشیار باشن که دارن از یک برچسب استفاده میکنن. برچسب حس بد رو تو نوجوان به وجود میاره و تقویت میکنه اون رفتار رو. یعنی اون میگه حالا من که دیگه دست و پاچلفتی شدم، بذار واقعا دست و پاچلفتی باشم. در همین اگر میخوان واقعا مسئله حل بشه، دقت بکنیم که خدای نکرده خودمون دامن نزنیم. اما نکته مهم، ببینید توی پسرها به خاطر اینکه دیگه هممون میدونیم دیگه، یه پسری رو شما از فامیلتون پارسال دیدین تو دوره قبل از نوجوانیش، حالا یک طرفه به فاصله خیلی مثلا مناسبی این پسر رو دوباره میبینید، عضلاتش یک دفعه خیلی نامتعارف رشد میکنه، حجم میگیره عضلاتشون، قد و وزن این بچه ها تغییر میکنه. به خاطر همین علائم بلوغ رو توی پسرها ما خیلی واضح میتونیم ببینیم. کسایی که پسر دارن حتما این صحبت من رو تایید میکنن.
درسته.
به خاطر همین این عضلاتی که دیگه حجم گرفتن و مدل بدنی که یک دفعه با اون هورمون هایی که درش ترشح شده و تغییر کرده، این احساس پیش میاد که بچه‌ها دست و پاچلفتی شدن. مثلا این مادر احتمالاً مستاقه که مد نظرشه، داره همینجوری راه میره، خام شیرعلی میخوره به دیوار. یعنی مامانه میگه خب نمیتونی درست راه بری، اینا رو منتقل میکنن به ما.
درسته.
میگن که داره راه میره میخوره به در، از در داره میره تو، یه دفعه میخوره به دیوار. خب چرا این کارو میکنه؟ خب بابا دقت بکنه دیگه. به خاطر اینکه بچه‌ها توی این سنین آگاهی درستی از حجم اندام‌هاشون هنوز ندارن. ببینید یک دفعه هورمون‌ها شروع کرده، داره از کودکی پرت میشه در دوران جوانی. خب فکر کنید که این حجم تغییرات توی بدن ممکنه پیش بیاد. که این مسئله برای همه نوجوان‌ها نیستا. ببینید چون حالا این مادر عزیز سوال کردن، من دارم توضیح میدم. پس هم تغییرات جسمی، عاطفی و شناختی توی بچه‌ها به وجود میاد و این قد کشیدن و به سرعت رشد کردن که این بدن دیگه آماده بشه باعث میشه که بچه‌ها اون چابکی لازم رو گاهی از دست بدن و کارایی رو که تا دیروز خیلی عادی و درست انجام میداده الان داره توشون یه سری خطاهایی رو بروز میده. این احساس برای مادرها پیش میاد که مثلا این دیگه الان مهارت نداره یا خدای نکرده دست و پا چلفتی شده. مثلا والدین چی میگن خانم شیرعلی؟ اصطلاحاتی رو که حالا میگن من عبارتش رو بگم. مثلا یه مادری میگفت که هیکلش بزرگ شده ها، قد کشیده، اما تو کاراش به شدت داره ناشیانه و بد عمل میکنه. یعنی چی؟ چرا اینجوری شده؟ یعنی مادر و پدر عزیز ما قد بلند رو میبینن، بر اساس قد بلند یک توقعی درشون شکل میگیره که حالا باید بر اساس این قد درست هم عمل بشه. نه، این دوتا نباید کنار هم قرار بگیره. در پسرها داره هورمون‌هایی داره ترشح میشه که اونها رو از سمت کودکی به سمت مرد شدن ببره و اون استقلال طلبی و سایر نکات هم وارد ماجرا شده. این اشتباهات ممکنه برای پدر مادرها پیش بیاد. پس خواهش میکنم برچسب نزنید، سرزنششون نکنید، یکم زمان بدید که بتونن یه آگاهی رو روی بدن خودشون پیدا کنن. حتما هم این توضیحات رو به لحاظ علمی برای پسرتون بگید، یعنی یه جستجویی در فضای مجازی داشته باشید، انواع هورمون هایی رو که توی این سنین در آقا پسرها ترشح میشه رو براش توضیح بدید که هر هورمون داره با بدن او چه کاری رو انجام میده و چه تغییری رو تو بدنش به وجود میاره.
خیلی ممنونم از صحبت های شما و از این که به این سوال پاسخ گفتید.
پرسمان، پاسخگوی سوالات تربیتی شما.
329-10-551 با پیش شماره 025.
سوال بعدی رو هم بپرسیم. گفتم پسر 16 ساله من در انتخاب دوستاش درست عمل نمی کنه و بیشتر وقت خودش رو به بتالت میگذرونه. اصلا نمیدونه چی کار داره میکنه. ما هم که هرس میخوریم. بله. اصلا توجهی نداره. چی کار باید بکنیم؟
بله، ببینید مهمترین چیزی که یه نوجوان باید بهش دست پیدا کنه، اصلا اینجوری بگم، مهمترین تکلیف نوجوانها، ما بحث تکلیف رو داریم دیگه، مهمترین تکلیف نوجوان پیدا کردن هویتشه. اصلا فقط باید تو این دوره بتونه درست هویت رو پیدا کنه. همه حرف هایی که از ابتدای فروردین امسال تا الان داریم در مورد نوجوان میزنیم و جوانب مختلف رو باز میکنیم برای پیدا کردن این تکلیف مهم دوره نوجوانیه. چون وقتی بتونه این هویت رو درست پیدا بکنه، هم رفتاراش هدفمند میشه، هم درسته. انگیزش سر جای خود درست خودش مینشینه و اون سلامت روان باعث میشه که بتونه انتخاب های هوشیارانه درستی رو داشته باشه. خب حالا الان نکته اینه، در انتخاب دوستاش درست عمل نمی کنه، توی انتخاب رشتهش مشکل داره، همه این مسائل داره این پیام رو به ما میده که دختر و پسری که توی این سن نوجوانی هستن توی این بحران هویت گیر کردن و ما باید بتونیم این مسئله رو برای اونها باز بکنیم. چی کار کنیم؟ دو تا راهنمای خیلی ساده و کوتاه انجام بدن. میتونن برنامه‌های قبل و این برنامه رو هم مجدد گوش بکنن. اول از همه بیایم کمکشون کنیم هدفاشون رو درست تشخیص بدن. یه سوال کلیدی رو همیشه به پدر و مادر رو من میگم. از بچه‌تون بپرسید 5 سال دیگه دوست داری اسمش رو بذارید مثلا محمد رضای احمدی به عنوان مثال. به پسرتون بگید دوست داری محمد رضا احمدی رو در 5 سال آینده با چه صفتی بشناسن. چرا این سوال رو میپرسیم؟ اولا بچه ها رو نسبت به این مسئله هوشیار میکنیم که برای آینده باید تصمیم بگیرن، مال الان نیست، فقط برای 2-3 سال امروز، 6 ماه دیگر رو نباید ببینی. خب وقتی به این سوال جواب بده و توی فرایند رفت و برگشتی با گفتگویی که انجام میدیم مسیرش رو پیدا کنه، ساله بهش میگیم که خب تو میگی یه دانشجوی مثلا رشته پزشکی، یک مکانیک خوب، یک مهندس معمار فوق‌العاده، واژه هاشو دقیق کنیم، منطبقش بکنیم با اون ویژگی های هدف.
بله.
حالا بچه رو بندازیم تو این مسیر که 5 سال دیگر که قراره تو این نقطه تو بشینی، بعد چی کار کنی، چه کارهایی رو باید انجام بدی، چه مهارت هایی رو باید اضافه بکنی. این مسئله باعث میشه که دیگه در تصمیم گیریش یک افق داشته باشه. ببین سوال این بود دیگه، میگه نمیتونه درست تصمیم بگیره، چرا؟ چون افق نداره. من الان میخوام برم مهمونی، به من میگن بیا یه مهمانی. خب من نمیدونم اون مهمانی هست که خانم و آقایون توش حضور دارن، یعنی من باید حجاب مناسب مهمانی که آقایون هم منو میبینن در نظر بگیرم. مهمونی تولد و جمع دوستانه است، به من هیچی نمیگن. بعد من یک عالم لباس چیدم جلوی خودم و نمیتونم تصمیم بگیرم. خب شما به من حق نمیدین. بعد من تماس میگیرم، میگم ببخشید میشه توضیح بدید مهمانی چیه؟ به شما میگن که مجلس روزه است، یک مجلس شادی اهل بیت. شما میگید خب حالا مشخص شد یک سری از لباس ها از دایره استفاده خارج شد،
انتخاب من راحت
انتخاب میکنم. احسن، این میشه اون انتخاب هوشیارانه ناظر به افق و هدف. انشاءالله ما در برنامه بعدی حتما به این موضوعات هم میپردازیم که چجوری باید افق نوجوان رو براش درست ترسیم بکنیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. یه شناسنامه از برنامه بگم خدمت عزیزان شنونده‌ای که شاید تازه به جمع ما پیوستن. برنامه پرسمان تربیتی رو داریم تقدیمتون میکنیم از رادیو معارف با حضور کارشناس و مهمان عزیزمون سرکار خانم دکتر فاطمه حیدری، روانشناس نوجوان و کارشناس ارشد تعلیم و تربیت. در مورد مبانی تربیتی دوره نوجوانی داریم با شما صحبت میکنیم و به طور ویژه در مورد هویت و بحران هویت در دوره نوجوانی پاسخگوی سوالات شما عزیزان هستیم. انشاءالله که همراه ما خواهید بود. و اما راه های ارتباطی 329-10551 و 2 پیش شماره 025 شماره پیامک 30553. یک تنفس رسانه‌ای داریم، برمیگردیم همچنان با این برنامه در خدمت شما هستیم.
پرسمان. مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
خب خانم حیدری، به این سوال پیامکی هم پاسخ بدیم. دوستی مجازی با نوجوانهای سایر کشورها آیا میتونه آسیبی برای بچه‌های ما در پی داشته باشه و خطرناک باشه یا خیر؟
بله، این سوال قشنگ ناظر به آینده پژوهیه، یعنی پدر مادر هوشیار به این نکته توجه میکنن، چون وقتی که پدر مادرها و توی خانواده ها میان یه سری ارزش ها رو تعریف میکنن، چون پیوست فرهنگی برای یه سری مسائل در نظر نمیگیرن، نوجوان ها تو شناخت ارزش ها و باورهاشون دچار مشکل میشن و این مزید بر اون بحران هویتی میشه که ما داریم در موردش صحبت میکنیم. چه نکته ای رو الان خیلی از خانواده ها دارن بچه هاشون رو کلاس زبان میذارن و اعتقاد دارن که بچه ها باید با اون یاد گرفتن یک زبان جدید با دنیا ارتباط بگیرن. حرف کاملا درسته، منطقیه، بچه ها باید این ارتباط رو ایجاد بکنن.
بله.
خب اما وقتی که خب فرزند ما زبان رو یاد گرفت و تسلط بر یک زبان انگلیسی، فرانسه، آلمانی، حالا زبان های مختلفی که الان توی خانواده ها داره دنبال میشه، به خاطر این تسلطشون تمایل پیدا میکنن تو فضای مجازی با نوجوانهای سایر کشورها یا افراد دیگه، اصلا من نوجوان رو نمیگم، ارتباط برقرار کنن. نرم افزارها و برنامه‌های کاربردی متنوعی وجود داره که اونجا شما امکان گفتگو با یک آمریکایی، با یک انگلیسی، با یک چینی، با یک فرانسوی رو همزمان دارید.
بله.
و خب ما نمیتونیم جلوی محدودیت‌ها و فناوری و پیشرفت تکنولوژی رو بگیریم. خب چی کار بکنیم؟ وقتی که فضای اون برنامه دست ما نیست. ببینید یکی از مسائلی که ما تو کشورمون داریم اینه که متأسفانه سرورهای این پیام‌رسان‌ها و برنامه‌های مختلف در کشورهای خارجیه. وقتی که این سرور اونجاست، ما امکان فیلتر کردن و گزینش کردن پیام و یک سری موارد رو که بتونیم نوجوانها رو هشدار بدیم رو نداریم، چون اون یک فضای آزاد اشتراکی رو گذاشته، نوجوان من هم ممکنه بی‌محابا اونجا حضور داشته باشه.
بله.
خب چی کار بکنیم؟ اول از همه حواسمون باشه به بچه هامون این رو تاکید بکنیم که دوستی های مجازی با هر کشور و هر فردی توی هر سنی اصلا فرقی نمیکنه، نوجوان باشه یا جوان باشه، بدون اینکه ما اونها رو بشناسیم و تفاوت های فرهنگی خودمون رو با اونها، نوع نگرش های اونها به مسائل مختلف و حتی نوع اعتقادات اونها و تفاوتی رو که با ما دارن رو اگر نشناسیم و وارد این فضاها بشیم، دچار یه سری مشکلات و آسیب‌هایی میشیم. سوالات جدیدی برای ما پیش میاد. مثلا شما داری با یک نوجوانی توی یک کشور دیگه صحبت میکنی که اون 2 سال از خونش رفته بیرون. یعنی بله. پسر من 14 سالشه، با یک پسر 14 ساله‌ای داره توی یک کشور دیگه صحبت میکنه توی پیام رسان و با هم دیگه دارن گفتگو میکنن. اون میگه که تو هنوز تو خونه پدرت هستی؟ من 2 ساله که از خونه پدرم اومدم بیرون و مستقل دارم زندگی میکنم. درسته. بعد شروع میکنه به تشریح مسائلی که داره اتفاق میفته. خب ما که نمیدونیم اون کجا داره زندگی میکنه، هم خونه هاش کیان، امرار معاشش به چه شکله. خب توی تفاوت فرهنگی که ما داریم ممکنه تو فضای اونا اون پذیرفته شده باشه. درسته. یعنی اون آقا پسر توی اون کشور خارجی اصلا کار خطایی هم نکنه، اصلا ما فرض رو کاملا مثبت قرار میدیم.
چه بسا پدر و مادرهای اینجور موقع، پدر و مادرهای اروپایی یا تشویق هم میکنن و اینو یک نوع استقلال و پیشرفت میدونن واسه بچه‌هاشون.
اما آیا ایجاد شدن این مسئله بدون پیوست فرهنگی برای بچه من آیا درسته؟ اینکه من بچه رو بندازم توی حال و هوایی که خب توی کشورهای دیگه بچه‌ها دارن آزاد زندگی میکنن و راحتن، حالا پسر 14 ساله من طبق قوانین خانه باید از من اجازه بگیره برای اینکه شب دیر بیاد. یعنی مواجه شده مسئله که خودش داره، چالش که داره، بحران هویت هم داره، اصلا با قوانین شما مشکل داره، مواجه شده با یه نوجوانی که 2 سال از خونه زده بیرون و داره با دوستانش حتی زندگی میکنه. پس اینجا یه نکته مهم به وجود میاد. بیایم این تفاوت فرهنگی رو برای بچه‌ها به صورت دقیق توضیح بدیم. این یه نکته. نکته دوم، بیایم در یک فرایند حل مسئله اون مسیری رو که شما باید به موفقیت و رشد برسید رو هم برای بچه‌ها ترسیم کنیم. بگیم درسته که مثلا اون آقا پسر، حالا چالش‌های مختلفی که تو ذهن بچه‌ها به وجود میاد. اینجا یه پرانتز باز کنم. اگه بچه‌ها با شما فضای صمیمی داشته باشن، این اتفاقات رو میان به شما منتقل میکنن. درسته. اما اگر متأسفانه فضاتون فضای صمیمی نباشه، ممکنه این گفتگوها به شما منتقل نشه که شما حل مسئله کنید. پس شما این رو بسنجید تو خانواده‌تون. اگه بچه‌ها میان نمیگن، خود شما یه سری چالش‌ها و آسیب‌ها رو بندازید وسط و گفتگو بکنید در موردشون و اون رو در موردشون اون چالش‌ها رو شروع کنید حل کردن. شما بیاید بگید که حالا سوال منو جواب بده، پسری که از خونه اومده بیرون به مشکلات و بحران‌های نوجوانیش امرار معاش هم اضافه شده.
بله.
امنیت هم اضافه شده. خب این در مسیر موفقیت باید چه سختی هایی رو تحمل کنه تا تو که یه سری امکانات و نکات با توجه به نوع فرهنگ ما که بچه یک جایگاه ارزشمندی داره، تو رو اسلام وزیر میپنداره، تو مشاور ما در خانواده هستی، اتفاقا تو یک جایگاه تاثیرگذار توی خانواده داری. ببینید هر مقدار اینها رو با گفتگو حل بکنیم، میتونیم ماجرا رو مدیریت بکنیم و دقت بکنیم. دوستیابی بچه ها توی این سنین یه هلدهنده درونی داره، یعنی انگار یه موتور و یک باتری قوی در درون اینا وجود داره که بحث دوستیابی که پیش میاد اینا دلشون میخواد برن تو دل ماجرا و این کار رو انجام بدن. پس خواهش میکنم این نکته رو آموزش بدید و نکته بعدی حتما با پلیس فتا، با مراجعی که در واقع خدمات تخلفات و ماجراهای مجازی رو دارن پیگیری میکنن یه تماس بگیرید، یه آموزش هایی رو اول خودتون بگیرید. ببینید گاهی بچه ها با یک عکسی که با هم رد و بدل میکنن دیگه احساس امنیت نمیکنن، توی دام یک سری افراد میفتن. بهتره به بچه ها آموزش بدیم استراب نگیرن، یعنی به خاطر اینکه اطلاع ندارن چیزی رو از خانوادهشون مخفی نکنن. اینا همه توی یک واژه قرار میگیره به نام سواد رسانه. اگر سواد رسانه بچه ها رو بالا ببریم، بچه‌ها بچه‌ها میتونن از همین پیام رسان‌هایی که گفتیم بهترین استفاده رو داشته باشن و تو دام یک سری موضوعات هم نیفتن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از پاسخ شما. در مورد هویت که دو جلسه صحبت کردیم با عزیزان شنوندمون، یه چند تا پیامک به دستمون رسیده خانم حیدری. من این دو تا پیامک رو در قالب یک سوال مطرح می‌کنم. یکی اینکه نداشتن هویت ثابت ممکنه چه مشکلاتی رو برای فرد ایجاد کنه؟
بله.
و دومیش این که پرسیدم به طور طبیعی هویت انسان‌ها در چه سنی پایان پیدا می‌کنه، یعنی این مرحله هویت یابی تا چه سنی پایان پیدا می‌کنه.
من خیلی کوتاه عرض بکنم. ببینید، وقتی که روند هویت یابی طی نشه، فرد توی تصمیم گیری و انتخاب‌های مهم زندگیش همیشه مشکل داره. میشه یه آقا پسری که الان 25 سالش ازدواج کرده، تو خونه خودش نشسته، زنگ میزنه به مامانش میگه به نظرت ما بریم مسافرت یا نریم مسافرت، یعنی هنوز یک شخصیت مستقلی پیدا نکرده. دختر خانومی که توی خانه همسرش هست ولی هنوز نمیتونه تصمیم بگیره، نمیتونه تعامل بکنه، ارزش‌هاش رو نمیشناسه. دختر خانومی که امروز این لباس رو هنوز میپوشه در سن 25 سالگی، فردا اون لباس رو میپوشه، یعنی خودش به لحاظ شخصیتیش یک هویت شکل یافته رو پیدا نکرده و حتی ممکنه به خاطر اینکه خب سن افزایش پیدا کرده، نگاه بیرونی و خود فرد به خودش اینه که من دیگه بعد بتونم خودم مستقل عمل کنم، وقتی این رو نتونه دچار یه سری بیماری‌های روحی مثل افسردگی هم حتی بشه. پایان سن هویت یابی هم معمولاً متخصصین امر و روانشناسان میگن که دوره نوجوانی فرد درگیر پیدا کردن هویت مستقل میشه، اما احتمال داره که پیدا کردنش نهایتاً تا حدود سنین 20 و 21 هم ادامه پیدا بکنه که فرد دیگه توی شخصیت خودش یک تثبیت رفتاری رو داشته باشه. اگر میبینید بچه‌هاتون دیگه از سنین 17، 18، 19 با چالش‌های جدی هویت مواجه هستن، زودتر مسئله رو مدیریت بکنید، حتماً از یک مشاور استفاده کنید که بچه‌ها خدای نکرده دچار چالش نشن، چون گاهی تشخیص زود هنگام و کمک به بچه‌ها میتونه از یک سری آسیب‌ها جلوگیری بکنه.
خب در چه سنی گفتن تموم میشه این شکل؟
هلوش 21 دیگه باید تمام شده باشه، یعنی دیگه ما نهایت در نظر بگیریم دیگه یه فرد 20 21 ساله باید هویت خودش رو پیدا کنه.
همون روایتی که در منابع اسلامی ما اومده، 7 سال اول، 7 سال دوم، 7 سال سوم، یعنی پایان 7 سال سوم دیگه هویت
دیگه آماده شکل‌گیری زندگی مشترک میشه، آماده پذیرفتن نقش‌های مختلف میشه. اینا همه باید سنجیده بشه توی افراد، به خاطر همین خانواده‌ها در نظر بگیرن. ممکنه دختر نوجوان در سنین 15-16 سالگی بتونه مسیرها رو درست طی بکنه به خاطر فهمیدگی، پختگی، مطالعه کردن. ببینید عوامل مختلفی توی مسئله اثر میگذاره.
ما گفتیم دیگه بستگی به جایگاه، نقش فرد در اجتماع، خانواده، زمان و مکان، این شرایط متغیره.
اصلا نوع برخورد شما با یه دختری، یعنی عزت و شخصیتی که شما به دخترتون تو خونه دادین، حواشو داشتین، این تونسته جایگاه خودش رو درست و سریع پیدا بکنه.
خیلی ممنونم خانم هیدر عزیز از اینکه پاسخگوی سوالات ما و عزیزان شنونده بودید. اگر نکته‌ای نیست با شما خدافظی می‌کنیم تا جلسات بعدی. خواهش می‌کنم
وقت و عاقبتتون به خیر باشه انشالله که در پناه امام زمان باشید. ما هم از دعای خیرتون محروم نکنید، هر لحظه و هر ثانیه‌تون گره بخوره به لبخند امام زمان انشالله.
ممنونم از دعای قشنگتون و با شما خدافظی.
خدا
نگهدارتون. از شما عزیزان شنونده هم مثل همیشه سپاسگزاریم که ما رو تا دقایق پایانی برنامه همراهی میکنید و این همراهی شما باعث امید بیشتر ما به برنامه میشه و انرژی ما رو در این مسیر مضاعف میکنه. ممنونیم و خدا نگهدارتون تا جلسات بعدی.
نه این لحظه هایی که دور از تو هم، نه این فصل سرد پر از انتظار، نه روزای دلگیر بی طاقتی، نه دلتنگی های دل بیقرار. نمیتونن از من بگیرن تو رو، منو تو به پرواز خو میکنیم، تو سرچشمه های زلال امید فقط روشنی آرزو میکنیم. تو این خونه که سقفش از عاطفه است، چراغ حضور خدا روشنه، تو آینه عشق و آرامشی، تو چشمات فقط رد عشق منه، توی خونه امن و آروم ما اگر گریه ای هست از شادیه، نفس هم شبیه نیایش شدن که این عشق عشقی خدا دادیه، که این عشق عشقی خدا دادیه، که این عشق عشقی خدا دادیه.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
دم تماشا کن گلستان محمد را، بیا یک دم تماشا کن گلستان محمد را، نگر در آیه های جمال آل احمد را، نگر در آیه های جمال آل احمد را، ز اوصاف نبی و آل اگر خواهی شبی آگه، کلام حق نگر تا بنگری خوی محمد را، حدیث احسن و برهان و بشرا و بشارت بین، شفیع و شافع و حق و حقیقت نور امجد را، بود قرآن نگین حق کتاب کل دوران ها، ببین در متن آیاتش جلال حی سرمد را. بیا یک دم تماشا کن گلستان محمد را، بیا یک دم تماشا کن گلستان محمد را، نگر در آیه های جمال آل احمد را، نگر در آیه های جمال آل احمد را، تجلیگاه بی تمثیل از حسن خداوندی، نظر کن خط به خط در آن که بینی حسن بی حد را، شفا و رحمت و درمان درد ما منین، اما زیان هر ستم کار است تو هر جویم بود حبل المتین روشن گرو هادی به سوی حق هدایت می کند در هر زمان اقوام بخرد را.